اینجا سر با وقت افغانستان شد. سلام به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی با میزبانی من ستار فروخ خوش آمدید. در صدر مطالب خبری ما از هشدار وزیر داخلی افغانستان با پاکستان میشنوید. عمر داودزی امروز گفت که دامه پرتاب راکت از آن سوی خط دیورند بر مناطق شرقی افغانستان عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش میشوند. پیش از همه سرویس خبری این ساعت در اخبار جهان تا لحظات دیگر میشنوید که مقامات امنیتی پاکستان میگویند حملات دقیق هوایی امروز باعث کشته شدن 60 تن از تندروان به شمول قماندانان آنها در منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان شدند. و رئیس جمهور چین امروز اجلاس امنیتی شانگهای را افتتاح نمود و خواهان هماهنگی نزدیکتر در مبارزه علیه تروریسم شد. نخست ویدا برکی با مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان با شماست.
سلام، توجه کنید به سر خط خبرها. رئیس جمهور کرزی در کنفرانس سیکا از تروریسم به عنوان بزرگترین چالش نام برد و 8 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی یمگان کشته شدند. ادامه خبرها. رئیس جمهور کرزی در اجلاس سران سازمان همکاری های متقابل و تدبیر اعتماد سازی آسیا یا سیکا از تروریسم به عنوان بزرگترین چالش فراراه صلح و ثبات منطقه نام برد. ارگریوس جمهوری با نشر خبرنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته است که افغانستان با کمک‌های جامعه بین‌المللی در بخش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیشرفت کرده است. رئیس جمهور کرزی برای تأمین امنیت دوامدار در افغانستان روی کمک همسایه‌ها و کشورهای منطقه تأکید کرده است. در خبرنامه گفته شده است که رئیس جمهور کرزی برای پیشرفت‌های اقتصادی در کشور خواهان همکاری‌های منطقه در بخش ترانزیت، تجارت و انرژی شده است. کنفرانس سیکا در شهر شانگهای به میزبانی کشور چین برگزار شده است که بر علاوه رئیس جمهور افغانستان و سرمنشی سازمان ملل متحد، رهبران و نمایندگان 12 کشور جهان در آن شرکت کردند. مقامات محلی در ولایت بدخشان میگویند عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی یمگان از چنگ طالبان مسلح در حال حاضر ادامه دارد. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات تاکنون 8 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. آقای بیدار گفت نیروهای کماندوی پلیس نیز به ولسوالی بهارک رسیدند و قرار است به زودی به منظور تقویت اردوی ملی به ولسوالی یمگان، جایی که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح جریان دارد، مستقر شوند. از سوی دیگر نوروز محمد حیدری، ولسوال یمگان، از کشته شدن 3 زن در نتیجه عملیات نظامی در این ولسوالی خبر می‌دهد. مقامات میگویند که 45 تن از نیروهای امنیتی در محاصره طالبان مسلح به سر میبرند و برای نجات آنها تلاش‌ها ادامه دارد. ولسوالی یمگان دیروز از سوی طالبان مسلح تصرف شد. ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر ادامه حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده، خواهان توقف این حملات شد. سالی محمد سلجوقی، معاون دوم پلیسی جرگه، در نشست عمومی امروز این جرگه گفت که حکومت افغانستان باید این موضوع را به گونه جدی پیگیری نماید. بانک راکت پرانی های نظامیان پاکستانی از آن سوی خط دیورند که سبب کشته شدن شماری از افغان ها در مناطق سرحدی افغانستان شده، عکس العمل هایی را در پی داشته، اما گفته می شود که تاکنون اقدامات و هدف توقف این حملات از سوی حکومت این کشور صورت نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان راکت پرانی های نظامیان پاکستانی را تخطی آشکار سرحدی می خواهد. و خبر اخیر این که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در نظر دارد تا با تطبیق یک سلسله پروژه ها دسترسی سرتاسری به خدمات مخابراتی را در این کشور فراهم نماید. حسام الدین حسام‌معین، تکنیکی وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به تازگی 3 شرکت مخابراتی از طریق یک داوطلبی برنده بیش از 280 سایت مخابراتی جدید شدند. قرار معلومات وزارت مخابرات با تطبیق این پروژه ها در حدود بیش از 500 هزار تن از خدمات و تسهیلات مخابراتی بهره مند خواهند شد. پایان خبرها.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند حملات دقیق هوایی امروز باعث هلاکت حداقل 60 تندرو به شمول قماندانان آنها در منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان شدند. مقامات با آژانس خبری فرانسه گفتند مخفیگاه های تایید شده یا تندروان هدف حملات صبح وقت امروز در وزیرستان شمالی قرار گرفتند. بر اساس گزارش ها از جت ها و هلیکوپترهای اردو در حملات بر چندین منطقه وزیرستان شمالی به شمول میرانشاه، میرعلی و بویا استفاده شد. تعداد از باشنده های محل گفتند چندین خانه تخریب شدند و بیمه آن می رود که تعداد از مردم در زیر خرابه ها گیر مانده باشند. در بعض مناطق قیود برگشت و گذار وضع شده است و امتحان شاگردان لیسه ها که برای امروز پلان شده بود همه لغو شدند. صدراعظم منتخب هند ناریندرا مودی از همتای پاکستانیش نواز شریف و رهبران کشورهای دیگر همسایه دعوت نموده است در مراسم تألیف وی هفته آینده شرکت کنند. حزب بی جی پی مربوط به مودی گفته است صدراعظم پاکستان شامل لست رهبران سازمان سارک یا کشورهای عضو همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا خواهد بود که از آنها برای شرکت در مراسم تألیف مودی دعوت شده است. اعضای سارک عبارتند از هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیف، نیپال و سریلانکا. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز اجلاس امنیتی شانگهای را افتتاح نموده و خواهان هماهنگی نزدیکتر در مبارزه علیه تروریسم شد. آقای شی در آغاز چهارمین کنفرانس سیکا یا اقدامات برای تعامل و ایجاد اعتماد در آسیا صحبت می کرد. او گفت رهبران در این جلسه نیاز دارند در مفهومی که ما از امنیت داریم نوآوری نموده چارچوب یک همکاری جدید امنیت منطقوی را ایجاد کنند و هم با هم یک جا یک استراتژی مشترک امنیتی برای آسیا را تهیه کنند. وی میگوید ما باید تنوع در آسیا و تفاوت ها میان کشورها را به انرژی و انگیزه مبدل نماییم که امنیت و همکاری منطقوی را تحرک بخشد. ما باید اصول و پرنسیپ های بین المللی مثل احترام به حاکمیت ملی کشورها، استقلال و تمامیت ارضی آنها را تعقیب نموده و از مداخله در پالیسی های داخلی کشورهای دیگر خودداری کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد نیز در این جلسه حضور دارند. یک محکمه در مصر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق آن کشور را به جرم فساد اداری به 3 سال زندان محکوم کرد. در جلسه امروز محکمه دو پسر مبارک جمال و علا نیز به اختلاس مجرم شناخته شده و هر یک به 4 سال زندان محکوم شدند. این 3 عضو خانواده مبارک به اتهام اختلاس 17.6 میلیون دلار در مسئله بازسازی قصرهای ریاست جمهوری محاکمه می شدند. مبارک 86 ساله همچنان به اتهام سوء استفاده از قدرت و طرح دسیسه کشتار تظاهر کنندگان نیز ضد حکومت وی در سال 2011 که به سقوط وی انجامید محاکمه می شود. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا مسکو را علیه تخریب انتخابات آینده ی ریاست جمهوری در اوکراین هشدار داده است. بایدن که امروز در بخارست مرکز رومانیا با رئیس جمهور آن کشور ترایان باسیسکو صحبت می کرد گفت ما باید در وضع تحریمات علیه مسکو مصمم باشیم. بایدن افزود اگر انتخابات 25 ماه می در اوکراین خدشه‌دار شود اقدامات جدیتر علیه مسکو اتخاذ خواهد شد. از سوی دیگر کیف میگوید فقط چند روز بعد از اعلان اخیر رئیس جمهور روسیه در مورد خروج قوا نیروهای روسی حداقل 10 کیلومتر از سرحد اوکراین عقب رفتند، ولی مقامات اوکراین در مورد ادعای مسکو که گفته است یک خروج کلی صورت میگیرد تبصره نکردند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت هیچ ثبوتی را ندیدند که نماینگر خروج قوای 40 هزار نفری روسیه از منطقه سرحدی بین اوکراین و روسیه باشد. پایان اخبار.
توجه نمایید به گزارش وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان نیمه ابری، بارندگی با رعد و برق. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان یک اندازه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان نیمه ابری، بارندگی با رعد و برق. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی با رعد و برق.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات خواهید شنید. وزیر داخله افغانستان در عکس‌العمل با پرتاب راکت از آن سوی خط دیورند بر مناطق شرقی افغانستان به پاکستان هشدار داد.
برشان گوش زد میکنیم که در صورت دوام هر نوع عواقب ناگوار مسئولیتش به دوش نظامی پاکستان خواهد بود.
نیروهای اضافی افغان به هدف بیرون راندن مخالفین مسلح از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به این ولایت فرستاده شدند.
پلوردوی 209 شاهین یک کندک مکمل اونجا روان کده به ساحه، برالاوه یک قطعه مجهز کماندو هم به او ساحه رفته.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت این کشور انتقاد کرده، میگوید که روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندپایه دولتی را با جدیت پیگیری نکرده است. در نیمه دوم برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می‌شوند. ما را همراهی کنید. ساعت 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزیر داخله افغانستان به پاکستان هشدار داده، گفت که ادامه حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر مناطق شرقی افغانستان عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. محمد عمر داودزی امروز در یک نشست امنیتی در کابل گفت در این اواخر حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر پسته های امنیتی سرحدی افغانستان افزایش یافته است. وی همچنان گفت نظامیان پاکستان نباید صبر و حوصله افغان ها را در این خصوص ضعف آنها تلقی کنند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر داخله افغانستان میگوید از دوام حملات راکتی پاکستان افغان ها به سطوح آمدند و اگر این سلسله ادامه یابد در این خصوص تصمیم گرفته خواهد شد. محمد عمر داودزی به روز چهارشنبه در یک نشست امنیتی در کابل گفت ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان عواقب ناگوار در پی خواهد داشت و اگر متوقف نگردد مسئولیت آن به دوش نظامیان پاکستان خواهد بود. آقای داودزی گفت پاکستان نباید از حوصله‌مندی افغان ها سوء استفاده کند.
برشان گوش زد میکنیم که در صورت دوام هر نوع عواقب ناگوار مسئولیتش به دوش نظامیان پاکستان خواهد بود. توان دفاع از مردم خود، از خاک خود را هم داریم. از حوصله مندی ما اونا جرات نگیرند. حوصله مندی ما نماینگر همسایه بودن خوب است، نه ضعف ما.
وزیر داخله افغانستان در حال این هشدار را داده است که از چند سال بدین سو حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر مناطق شرقی و جنوبی افغانستان ادامه دارد. در نتیجه اصابت این راکت ها ده ها تن کشته و زخمی شده و تعداد زیاد دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. مقامات امنیتی افغان تایید می کنند که حملات راکتی پاکستان بر افغانستان در آستانه برگزاری دور دوم انتخاب بات افزایش یافته است. محمد عمر داودزی وزیر داخله افغانستان همچنان گفت اگر پاکستان حملات راکتیش را بر این کشور متوقف نسازد مردم افغانستان در برابر آن تصمیم خواهند گرفت.
ملت ما از این راکت زنی ها و توپ زنی های پاکستان دیگه به سطوح آمده، دیگه بند شود و الا ملت افغانستان مجبور خواهد شد که در قبال از این تصمیم خواهد بگیره. امید از حرف ما را بشنوند و عاقلانه بیندیشند.
مسئله حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو که به روز دوشنبه در کابل برگزار گردیده بود نیز مطرح گردید. قبل از این برخی مقامات پاکستان گفتند که این حملات راکتی از سوی نظامیان آنان انجام نمی شود، اما برخی از آگاهان و مردم عام می گویند که این کار نظامیان پاکستان تجاوز آشکار بر افغانستان است.
سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد. در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان هم در مورد حملات راکتی نظامیان پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان بحث شد. ساله سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه در این مورد گفت:
هر گونه تجاوز که به خاطر داشتن آجنده‌های مخفی و به این کشور جفا میکنن محکوم میکنیم، به خصوص حملات اوریان کشور همسایه خود پاکستان ایجاب میکند تا حکومت افغانستان به صورت جدی به سوالهای نمایندگان شورای ملی و مردم افغانستان جواب بگویند که به اساس کدام دلایل پاکستان روزها و شبها نواحی مرزی ما را آزار میداد و مورد تجاوز قرار میداد. ان شاء الله این مساله حتما از طریق نامه عنوانی شورای امنیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان روان خواهد شد، از اونها طالب سوال و توضیحات خواهیم شد.
دیروز مشران و جرگه افغانستان هم در مورد پرتاب راکت از آن سوی خط دیورن بحث کرده و این حملات را تقبیح کرده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که اقدامات را در خصوص توقف این حملات روی دست بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید جهت واپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان عملیات نظامی برانداخته شده است. به اساس گزارش ها طالبان مسلح دیروز بر ولسوالی یمگان ولایت بدخشان حمله کرده و سپس این ولسوالی را تصرف نمودند. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح به هر دو طرف تلفات وارد گردیده است. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده را از روز گذشته بدین سو به خاطر بازپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان آغاز کردند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این عملیات علاوه بر نیروهای اردوی ملی، نیروهای قل اردوی 209 شاهین و نیروهای کماندو نیز اشتراک می نمایند.
کلوردوی 209 شاهین لیوای سی یک کندک مکمل اونجا روان کده با ساها برالاوه یک قطعه مجهز کماندو هم به او ساها رفته و کماندان کلوردوی 209 شاهین تورن جنرال زلمه ویسا هم به ساها رفته و عملیات رهبری میکنه. نتیجهشان بعدن اعلام میکنه. قوای مسلح یک قطعه اردوی ما در ساها ایزام شده.
با گفته آقای وزیری قبل از سقوط ولسوالی یمگان تعداد اندک نیروهای پلیس ملی در آن ولسوالی حضور داشتند. گفته می شود روز گذشته صدها تن از مخالفان مسلح بر ولسوالی یمگان بدخشان حمله کردند و پس از درگیری نیروهای امنیتی منطقه را ترک نموده و طالبان مسلح آنجا را تصرف کردند. نوروز حیدری ولسوالی یمگان بر رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح ساعت 10 روز گذشته ولسوالی یمگان را تصرف کردند. وی همچنان گفت طالبان مسلح در ولسوالی یمگان 10 پلیس را نیز با خود بردند و 45 تن دیگر آنها در محاصره مخالفان مسلح قرار دارند. گفته می شود که این ولسوالی از مدت زیاد با تهدید طالبان روبرو بوده است. به اساس گزارش ها در ولایت بدخشان بر علاوه طالبان افغان، جنگجویان ازبک، عرب و تاجک نیز فعالیت می نمایند. چند ماه قبل مخالفان مسلح ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را نیز تصرف کرده بودند که پس از یک عملیات گسترده نیروهای امنیتی آن ولایت را دوباره به دست آوردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید روی عین امواج سر ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. ساعت 5:18 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رئیس جمهور تاجکستان امروز در آغاز اجلاس سران سازمان همکاری های متقابل و تدابیر اعتماد سازی آسیا در شانگهای گفت که پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان باید از این کشور حمایت شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک دارد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که رئیس جمهور این کشور امام علی رحمان با گرد همایی امروز در شانگهای گفت ما نباید بگذاریم که افغانستان با مشکلات خود تنها مقابله کند. او افزود که وظیفه مشترک همه ما این است که زیر رهبری ملل متحد از افغانها حمایت کنیم و آرزوهای آنها در تحقق صلح و پیشرفت را برآورده سازیم. رئیس جمهور امام علی رحمان گفت افغانها باید با یک روحیه نیرومند جدید حمایت ما را احساس کنند و جامعه جهانی هم باید با کمک‌های دراز مدت خود با این کشور ادامه دهد. رئیس جمهور تاجیکستان با اطمینان گفت که در چنین شرایط می توانیم که یک بار دیگر یک افغانستان مستقل و عاری از دهشت افغانی و جنایات مواد مخدر را ببینیم. تاجیکستان با افغانستان 1300 کیلومتر سرحد مشترک دارد و رئیس جمهور این کشور در اشاره به این سرحدات گفت که دوشنبه و همه منطقه از مشکلات موجود در طول این سرحدات نگرانی دارد. رئیس جمهور تاجیکستان با اجلاس سران سازمان همکاری‌های متقابل و تدابیر اعتمادسازی آسیا در شانگهای گفت که مشکلات در آسیا در یک جای ایجاد می‌شود و سپس از منطقه دیگر سر می‌زند. امام علی رحمان گفت بالخصوص جوانان ما با فقر و تنگدستی روبرو اند و تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر و جنایات عبورمرزی باعث نگرانی همه ما می شود. رئیس جمهور تاجیکستان افزود که اقتصادهای ما در نتیجه جهانی شدن رشد کرده است، ولی تهدیدهای جدید پیشرفت مشترک ما را مانع می شود.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت این کشور روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندپایه دولتی را با جدیت پیگیری نکرده است. مسئولان این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که حکومت اراده لازم سیاسی در خصوص ایجاد یک سیستم مؤثر ثبت دارایی‌های مقامات ارشد ندارد، اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید این اداره در قسمت ثبت دارایی‌ها مطابق به قانون عمل کرده است. فریبا وحیدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت تاکنون در خصوص ثبت دارایی‌های مقامات دولتی که تا آمده است. مسئولان در این اداره بدین باورند که حکومت تعهدات نشست توکیو، کابل و کنوانسیون مبارزه با فساد اداری را به شکل لازمان در ارتباط به ثبت دارایی‌ها عملی نکرده است. سید اکرام افضلی، رئیس بخش ارتباطات و دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان، روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که حکومت نتوانسته یک سیستم مؤثر ثبت دارایی‌ها را به میان آورد.
متأسفانه در افغانستان حکومت افغانستان تعهد سیاسی که لازم است به خاطر یک سیستم مؤثر ثبت دارایی ها همچون تعهد سیاسی و اراده سیاسی وجود نداشته و ما دلیل اصلی ناکامی حکومت افغانستان را در این مورد عدم اراده و تعهد سیاسی قرار میدیم، نه عدم ظرفیت.
آقای افضلی از حکومت خواست دسترسی اطلاعات در مورد ثبت دارایی های مقامات دولتی را آسان‌تر و بیشتر سازد و همچنان از اعضای شورای ملی خواست که دارایی هایشان را ثبت کنند و ضعف هایی که در قوانین مربوط به مبارزه با فساد وجود دارد روی آن کار کنند. سیستم ثبت و تدقیق دارایی‌ها در افغانستان توسط قانون اساسی کشور و قانون نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری بنا نهاده شده است. اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری افغانستان که به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی ایجاد شده است، موظف است تا دارایی‌ها را ثبت و نشر نموده اطمینان دهد که دارایی‌های کارمندان بلند رتبه از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده‌اند. در این حال اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری افغانستان می‌گوید که این اداره در قسمت ثبت دارایی ها مطابق به قانون اجراات کرده است و تا کنون توانسته بیش از 8000 فرمای دارایی ها را در کاتگوری های مختلف ثبت کند. وحید الله زاهد، سخنگوی اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری افغانستان:
اداره عالی مبارزه با فساد اداری به اساس ماده های 154 و 12 قانون اساسی کشور اجراات خود را کرده است و در اجراات خود مسئولیت دارد. بهترین تعهد مسئولیت و صلاحیت قانونی است. حدود 8000 فرمه دارایی ها تا کنون در کاتگوری های مختلف در این اداره ثبت شده است.
گفته می شود افغانستان در حال حاضر یکی از دولت های فاسد در جهان به شمار می رود و در طول 12 سال کمک های زیاد به دست آورده است، اما بیشتر آن ایفون مل شدند. عوامل متعدد در عدم مؤثریت کمک ها و افزایش فساد نقش داشتند. سیستم ضعیف ثبت دارایی ها را می توان یکی از این عوامل دانست.
گاز 80% دی کیفیت است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مؤسسه مایندپاکی MDC در افغانستان میگوید با هدف تجدید تلاش های مایندپاکی در این کشور، کمک های بیشتر باید از سوی جامعه جهانی به بخش مایندپاکی اختصاص داده شود. رئیس این مؤسسه به روز چهارشنبه در یک نشسته خبری در کابل گفت که تاکنون 75% صحاد در افغانستان از وجود مایندپاک سازی گردیده است. در همین حال شارژ دفیر سفارت جرمنی در کابل در این نشست به ادامه کمک های کشورش به بخش مایندپاکی که در افغانستان تاکید نمود. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته ندا.
مؤسسه مایندپاکی در افغانستان میگوید هنوز هم 25% ساحات در افغانستان از وجود مایندپاک سازی نگردیده است. مسئولان در این مؤسسه میگویند ظرف 23 سال این مرکز به همکاری کشورهای کمک کننده توانسته است 75% ساحات را از وجود مایندپاک سازی نماید. محمد شهاب حکیمی رئیس مؤسسه مایندپاکی در افغانستان به روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت اگر کمک های کشورهای همکار در این زمینه بیشتر گردد، آنها می توانند ساحات باقی مانده را تا سال 2018 میلادی از وجود مایندپاک سازی نمایند.
و به کلی اطمینان میتونم که همونطور به شکل صادقانه و مؤثر که کار در 20 سال گذشته ادامه دادیم، در مایندپاکی در 10 سال آینده مشکلی که مانده و پلانی که جور شده ما به مو شکل به کار خود ادامه خواهد دادیم. و نه تنها از جرمنی، از کل دونارا خواهش میکنیم که ماموریتی که تقریبا 70-75% تکمیل شده در 20-25% دیگهش در چند سال آینده ما را کمک کنه که تا مشکل ماین در افغانستان از بین بره.
آقای حکیمی گفت سالانه حداقل 60-70 میلیون دلار نیاز است تا این ساحات در زمان کمتر از وجود مایندپاک سازی شود. وی همچنان گفت تعداد تلفات ناشی از ماین‌گذاری ها نیز در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. با گفته وی در سالهای گذشته در هر ماه 300-500 نفر در انفجار ماین جانهایشان را از دست می دادند. اما در جریان سالهای اخیر این رقم در هر ماه به 30-50 نفر کاهش یافته است. آقای حکیمی گفت از جمله کشورهای کمک کننده یکی هم حکومت آلمان است که در سالهای گذشته افغانستان را در بخش ماین‌پاکی همکاری کرده است. اولیور شاژدافیر آلمان در افغانستان که در این نشست حضور داشت روی ادامه کمک های کشورش در این بخش تاکید کرد.
معنای ادامه کمک های این است که بالای مشکل ماین یک مدت کار شود تا این مشکل کاملا از میان برداشته شود. قسمی که من قبلا یادآوری کردم، همکاری حکومت آلمان در این راستا از سال 1995 آغاز شده که تا حال ادامه دارد و در آینده هم ادامه خواهد داشت.
با آنکه روند ماین‌پاکی در افغانستان از سالها بدین سو جریان دارد، اما گفته می شود که هنوز هم این کشور از وجود این پدیده به گونه کامل رهایی حاصل نکرده است. با اساس گزارش ها در حال حاضر اکثریت این ماین ها که برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغان و خارجی جابجا می شوند، افراد ملکی را به قتل می رساند.
الهام بخش
یک رهبر در حال رهبر شدن پرتحرک. امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات را تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
بله، برنامه رهبران زن را می توانید تا دقایق دیگر در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی بشنوید. باشندگان ولایت فرا اشتراک وسیع مردم را در دور دوم انتخابات مهم خوانده می گویند نهادهای امنیتی باید برای تامین امنیت رای دهنده ها و محلات و مراکز رای دهی اقدامات لازم امنیتی را روی دست بگیرند. در این حال مقام های امنیتی ولایت فرا از تدابیرشان در این راستا به ساکنین این ولایت اطمینان می دهند. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
روز به روز به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم و باشنده های فرای نیز مشتاقند در این انتخابات اشتراک نمایند. آنها از نیروهای امنیتی می خواهند که مانند دور اول انتخابات امنیت دور دوم را نیز تامین نموده تا آنها به خاطر آرام در انتخابات اشتراک نمایند.
اینجا مشکل امنیت است. اگر امنیت مردم گرفته شوه و همگی اشتراک میکنه، قبلا باید بره مناطق دور دست امنیت بگیره.
دخول گوشتن هم زما هم در نظر ده چه امنیت وساتی
ترڅو پټول لیر پروتو ساو کې خلګه وکوي چې د کوم نو تبلار سره خپل راي استعمال
در همین حال مسلان امنیتی ولایت فراز تدابیر جدی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت خبر میدهند. مل پاسوال محمد رضا که یعقوبی قمندان امنی ولایت فراز میگوید که نیروهای امنیتی در ولایت فراز همین اکنون تدابیر خاص و عملیات‌های نظامی را در برخی مناطق ناامن ولایت روی دست گرفته است. به گفته او نیروهای امنیتی در این ولایت تلاش دارند تا امنیت دور دوم انتخابات را از دور اول بهتر تامین نمایند.
قمندانی امنی ولایت فراز به خاطر تامین امنیت سایت‌های انتخابات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که برگزار میشه، پلیس قمندانی امنی ولایت فراز مثل که قبلا انجام داده در دور دوم انجام میتواهیر ما و تمام همشهریان و هموطنهای عزیز خود در ولایت فرا اطمینان میده.
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری امنیت ولایت فرا نسبتا خوب بود و باشنده های فرایی در انتخابات به گونه گسترده اشتراک نمودند، اما در این اواخر در برخی مناطق ولایت فرا نامنی و حضور مخالفان مسلح دولت بیشتر شده و مردم را نگران نمودند. قرار است به تاریخ 24 ماه جوزای سال جاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزد پیشتاز دور اول عبدالله عبدالله و اشرف غنی برگزار گردد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم همکارم زرغونه منگل فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی در اجلاس سران سازمان همکاری های متقابل و تدابیر اعتماد سازی یا سیکا از تروریسم با عنوان بزرگترین چالش فراراه صلح و ثبات منطقه نام برد. مقامات محلی ولایت بدخشان می گویند که عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی یمگان از چنگ مخالفین مصالح ادامه دارد و در نتیجه این عملیات تا حال 8 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک پاکستانی که قصد انجام حمله انتحاری بر یک مقام بلندپایه امنیتی را داشت خبر داده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان زمان ثبت شکایات در خصوص نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را برای 24 ساعت دیگر تمدید کرده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در حملات هوایی صبح امروز در منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان حداقل 60 تندرو کشته شدند. رئیس جمهور چین امروز اجلاس امنیتی شانگهای را افتتاح نموده و خواهان هماهنگی نزدیکتر در مبارزه علیه تروریسم شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا مسکو را علیه تخریب انتخابات آینده ریاست جمهوری در اوکراین هشدار داده است. کیف میگوید نیروهای روسی حدود 10 کیلومتر از سرحد اوکراین عقب رفتند. و یک محکمه در مصر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق آن کشور را به جرم فساد اداری به 3 سال زندان محکوم کرد. در جلسه امروز محکمه دو پسر مبارک نیز به اختلاس مجرم شناخته شده و هر یک به 4 سال زندان محکوم شدند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. اکنون هم رویدادهای تازه ورزشی با لیزا حیدری.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان شب در مقابل ترکمنستان بر رقابت بپردازد. علی عسکری همکار تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان از مالدیف در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال افغانستان بازی دوم رقابت‌های چلنج کپ را در استادیوم اودو به ساعت 8:30 شب با تیم ترکمنستان انجام می‌دهد. قبل از این به سلسله مسابقات چلنج کپ آسیا شب گذشته بازی میان تیم‌های افغانستان و فیلیپین با تساوی بدون گل پایان یافت. دور چهارم رقابت‌های قهرمانی والیبال دختران شهر کابل امروز در سالن ورزشی سرمیاشت آغاز شد. احمد جاوید اشرفی، عامل ورزشی نهاد سرمیاشت بر رادیو آزادی گفت این بازی میان 6 تیم در 2 گروه آغاز شده که در مجموع 100 بازیکن در آن شرکت دارند. این بازی‌ها همساله به مناسبت تجلیل از روز صلیب سرخ برگزار می‌شود. مربی تیم ملی تکواندو افغانستان می‌گوید هرچند زمان کمی برای برگزاری یه رقابت‌های آسیایی وجود دارد، اما هنوز هم کار سفر رسمیشان تمام نشده است. بشیر ترکی امروز به رادیو آزادی گفت قرار است در 5 روز آینده بازی های آسیایی تکواندو به میزبانی ازبکستان آغاز شود، اما هیچ نوع اقدامی به خاطر فرستادن بازیکنان از سوی فدراسیون تکواندو صورت نگرفته است. فدراسیون تکواندو تا حال در این مورد چیزی نگفته است. و مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند قرار است ششتن از امپایران یا ناظرین بازی های کرکت افغان در کورس درجه دوم اشتراک کنند. فرید هوتک مسئول رسانه های کرکت بورد و رادیو آزادی گفت کورس نظارت یا امپایر درجه دوم از طرف شورای کرکت آسیایی برگزار میگردد که قرار است در 25 ماه می 6 ناظر از افغانستان به خاطر اشتراک در این کورس به کویت بروند.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از ختم برنامه های رادیو آزادی سر ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور چین در یک هشدار غیر مستقیم به آمریکا امروز گفت با اینکه پکن با کشورهای همجوار خود منازعات ارضی دارد، اما دیگر کشورها نباید در آسیا پیمانهای نظامی تأسیس کنند. شی جین پینگ در آغاز اجلاس سران سازمان همکاری‌های متقابل و تدابیر اعتمادسازی آسیا در شانگهای گفت چین تلاش می‌کند که منازعات ارضی خود را از طریق مسالمت‌آمیز حل کند. سلطان محمد سرور با استناد گزارش آژانس خبررسانی فرانسه تفصیل بیشتر دارد.
رئیس جمهور چین بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد گفت تقویت و ایجاد پیمانهای نظامی که جانب سوم را هدف قرار می‌دهد منجر به حفاظت امنیت مشترک نخواهد شد. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می‌افزاید چین تلاش می‌کند تا در برابر آنچه که در پالیسی خارجی واشنگتن محور آسیا خوانده می‌شود مقابله کند، ولی در عین زمان کشورهای ژاپن، ویتنام و فیلیپین را هم برمی‌انگیزد. ژاپن و فیلیپین همپیمان واشنگتنند. این سه کشور می‌گویند که چین در مناطق مختلف بحری دست به حرکات متجاوزانه می‌زند. ژاپن و استرالیا از همپیمانان دیرینه واشنگتن می‌باشند. آمریکا در ژاپن پایگاه‌های نظامی دارد و امنیت این کشور را طبق یک معاهده تضمین می‌کند. سینهوا آژانس خبررسانی رسمی چین دیروز از کشورهای غیر آسیایی خواستار شد که به تنش‌ها دامن نزنند. این آژانس در یک سرمقاله خود گفت که کشورهای غیر آسیایی باید نقش سازنده بازی کنند و از در دادن آتش و شعله‌ور ساختن آن خودداری کنند. روابط میان بیجینگ و واشنگتن پس از آن در چند روز اخیر تیره شد که یک محکمه آمریکا 5 افسر نظامی چین را به اتهام هک کردن کامپیوترهای آمریکایی به نفع شرکت‌های دولتی چین محکوم نمود. یک روزنامه دولتی چین روز چهارشنبه به این ارتباط مستقیما آمریکا را هدف قرار داده گفت که این کشور با دیده‌درایی خود را قربانی تجسس فضای مجازی نشان می‌دهد. گذشته از روابط بیجینگ و واشنگتن، روابط چین و ویتنام پس از آن تیره شد که بیجینگ در این اواخر وسایل استخراج نفت را به منطقه مورد نزاع در بحیره جنوب چین فرستاد. این اقدام باعث تظاهرات خشونت آمیز در ویتنام شد که در آن حداقل 4 کارمند چینایی یک شرکت دولتی چین کشته شد. از سوی دیگر چین و ژاپن هم در بحیره شرق چین منازعات ارضی دیری ندارند و فیلیپین هم ادعا می‌کند که چین برخی از اراضی مورد نزاع را تصرف کرده است. ولی رئیس جمهور چین روز چهارشنبه گفت که این کشور متعهد حل مسالمت آمیز منازعات ارضی و حقوق و منافع بحری می‌باشد. شی جین پینگ این اظهارات را در آغاز اجلاس سران سازمان همکاری‌های متقابل و تدابیر اعتمادسازی آسیا در شانگهای ابراز داشت. چین تلاش دارد که از این انجمن که قبلا چندان شناخته نشده بهره برداری کند. سازمان دهندگان چینایی این گردهمایی قبل از اینکه پوشش خبری مستقیم آن را قطع کنند، تنها با پوشش خبری سخنرانی رئیس جمهور کشور و یک اعلامیه هیئت ترکی اجازه دادند. با پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور روسیه هم اجازه داده نشد. ویتنام یکی از کشورهای عضو این انجمن می باشد، ولی ژاپن عضو نظارت کننده آن است و فیلیپین کدام عضویت در آن ندارد. امریکا از طریق سازمان همکاری‌های آسیا پاسیفیک حیثیت نظارت کننده را در این گردهمایی دارد. شین جینگ پینگ که سال گذشته به قدرت رسید، یک پالیسی تأکید بر منافع چین در آسیا و بحر پاسیفیک را دنبال می کند. او بدون اینکه تفصیلات ارائه کند با گردهمایی امروز گفت که بیجینگ پایبند رمز امنیت منطقه‌ای می باشد. کشورهای جنوب شرق آسیا در اوایل ماه جاری نگرانی جدی خود را از ناگوار شدن منازعات ارضی در بحیره جنوب چین ابراز داشته، خواستار حل مسالمت آمیز آن شدند و در مقابل چین یک جبهه متحد نادر از خود نشان دادند. در بحیره جنوب چین که دارای خطوط کشتیرانی و منابع هنگفت انرژی می باشد، چندین کشور منطقه ادعای ارضی دارد.
و تازگی ثروتمندترین مرد اوکراین تظاهرات زده جدای طلبان طرفدار روسیه را در زادگاه شهر دونسک سازماندهی کرد. این حرکت وی عجیب به نظر می رسد، زیرا رنات احمدوف قبلا از حامیان سرسخت آنها به شمار می رفت. جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با آرش همایون.
رنات احمدوف ثروتمندترین مرد اوکراین روز سه‌شنبه 20 می مظاهرات را بر ضد شورشیان طرفدار روسیه در شهر زادگاهش دونسک سازماندهی کرده گفت این تظاهرات تا زمان سقوط آنچه که خود را جمهوریت مردم دونسک می‌خواند ادامه خواهد یافت. رنات احمدوف که سرمایه وی حدود 11 میلیارد دلار تخمین می‌شود و رهبری امپراتوری بزرگ صنعتی را در شرق اوکراین که بدن باس معروف است به عهده دارد، 19 می در یک بیانیه تلویزیونی از کارگران دنباس خواست بر ضد جدایی طلبان مظاهره کنند. رنات احمدوف گفت من می خواهم به همه بگویم که ما توقف نخواهیم کرد. شما نمی توانید ما را بترسانید. هیچ کس نمی تواند ما را بترساند، حتی آنهایی که خود را جمهوریت مردم دنسک می خوانند. به من بگویید که در دنباس حتی یک نماینده آنها را می شناسد. آنها برای مناطق ما چه کرده اند؟ این حرکت رنات احمدوف عجیب به نظر می رسد، چون وی قبلا از حامیان سرسخت شورشیان به شمار می رفت. پاول گوبرایف که خود را والی جمهوریت مردم می خواند قبلا گفته بود احمدوف یک سوم مصارف عملیاتی آنها را تمویل می کند. دوست و رهزن خواندن جدایی طلبان توسط احمدوف با نگرانی های ابراز شده توسط کیف همخوانی دارد که با حراس از دست دادن مناطق شرقیش به روسیه و برای جلوگیری از آن تلاش های متعدد را که عملیات ضد تروریسم می خواند انجام داده است. ایوان لوزووی کارشناس سیاسی مستقر در کیف می گوید ناممکن است شخص مانند احمدوف که نفوذ کامل بالای مقامات محلی، نیروهای اجرایی و مردم کارگر منطقه دنباس دارد، به هر نوع فعالیت جدایی طلبی و یا غیر آن بدون سود و منفعت شخصیش اجازه دهد. ایوان لوزووی می گوید چون آنها می ترسند که به تعقیب قیام‌های مردمی و انقلاب که طبقه اشرافی را سرنگون می کند ثروتشان را از دست دهند. ثروتمندان و رؤسای محلی می خواهند یک بخشی از مناطق را به خود اختصاص دهند که جدایی طلبی یک بخشی از آجندای آنهاست. حالا که جدایی طلبی با مشکلات جدی مواجه شده و به عقیده من به سوی شکست در حرکت است، احمدوف فوراً ظاهر شد و جبهه‌اش را تهدید داده اعلان کرد که بر ضد جدایی طلبان است و این مردم در اینجا چه می کنند؟ قبلا دنیس پوشیلین یکی از رهبران شورشیان دونسک تهدید کرده بود که اگر رنات احمدوف از دادن مالیه برای آنها خودداری کند دارایی او را ملی خواهد ساخت. برخی کارشناسان به این عقیده‌اند که احمدوف که بیشتر سرمایه‌اش را مدیون صادرات با روسیه است، شاید در زمینه عدم حمایت از جدایی طلبان از هدایت کرملین پیروی کرده باشد. وی همچنان می خواهد منافعش را با غرب حفظ کرده و با تسلیم شدن خود را از خطر تعقیب انترپول نیز برهاند. الکسی متوسکا سرمحرر سایت خبری نووستی دنباس می گوید بالاخره احمدوف از خواب بیدار شد. شاید وی صدای انفجارات را در جریان عملیات ضد تروریسم حکومت اوکراین شنیده باشد. الکسی متوسکا امکان این را هم رد نمی کند که شاید تهدیدهای وی کار کرده و او تضمینهایی را در مورد استقلال نسبی، کنترل کامل منطقه و تأمین مسئولیت شخصیش دریافت کرده است که عملکرد مشخص از جانب وی مشاهده می شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:43 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم دو برنامه هفتگی ما پخش می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن رهبران زن.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. خوشحال هستم که در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. خواستیم تا در برنامه این هفته خود موضوع حق سکوت در جریان محاکمه را به بحث بگیریم. امیدوار استم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما جالب و مفید واقع شود و ما بتوانیم از طریق این برنامه شما را از حقوق اساسی و بشریتان آگاه بسازیم. شنونده های عزیز، بحث روی موضوع برنامه را آغاز می کنیم. شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. آقای احمدزی، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما در مورد حق سکوت توضیحات بتین.
بسیار تشکر. حق سکوت عبارت از حق است که بر مبنای آن مظنون و یا متهم از طرف پلیس، سرانوال و یا آیت قضایی به این وادار نمیگردد که جبری اعتراف نماید. یعنی این بنیاد از این حق سه مظنون و متهم از ارائه معلومات های بر بنای جبر در ارگان های عدلی و قضایی، یعنی در پلیس، سرانوال و محکمه امتناع میورزد.
در صورتی که متهم و یا مظنون در جریان تحقیق سکوت اختیار کند، آیا پلیس، سرانوال و یا محکمه حق وارد کردن فشار بر او را دارند یا خیر؟
بسیار تشکر. اصلا دسترسی به محکمه عادلانه یکی از جمله حقوق اساسی تمامی ادبای کشور است که باید یک تامین شود و او محکمه عادلانه دارای چند اصول عام است که در تمامی مراحل محاکماتی او در نظر گرفته می شود. مثلا اصل برائت الزمه، ممنوعیت از شکنجه، اصل تساوی موقف ادبا در برابر قانون، قانونیت جرایم و مجازات و بالاخره دسترسی به وکلای مدافع و حق سکوت. محاکمه که با رعایت از این هفت اصل صورت بگیره، شش یا هفت اصل صورت بگیره، اون محاکمه محاکمه عادلانه است و این یک تضمین قوی است برای تعقیب عدلی متخلفین قانون. اما اگر در جریان در مراحل مختلف محاکماتی این هفت اصل از جمله از این هفت اصل یک اصلش هم نقص شوه، در واقع محاکمه عادلانه خدشه‌دار میشه و احتمالات قوی از این مؤثر میشه که فرد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار بگیره. مثلا حق سکوت از جمله حقوقی است که بر مطابق حکم فقره 6 ماده 5 قانون اجرات جزایی موقت هر فرد مظنون و متهم حق داره که در پیشگاه پلیس، سرانوال و محکمه سکوت اختیار کنند و موظفین پلیس و سرانوالی و آیت قضایی حق نداره که ایره با جبر و فشار وادار به اظهار بیان کنند. ای بر بنیاد از این حق، اگر احیانا پلیس اعمال فشار میکنه یا کارمندان سرانوالی اعمال فشار میکنه و یا هیئت قضایی اعمال فشار میکنه و شخص مجبور به اظهار بیان میکنه، وادار به بیان میسازد، در واقع خود از یا تخلف از فقره 6 ماده 5 قانون اجرات جزایی موقت کردن. چون اصلا امی که یک شخص گرفتار میشه یا مورد تحقیق قرار میگیره یا آیت قضایی جلسه قضایی در مورد متهم صادر میکنه، این به خاطر از ایست که فرد متهم این تخلف از قانون کردن. ولی اگر خود کارمندان ارگان های عدلی و قضایی خود نخواسته تخلف از قانون میکنه، در واقع موقف کارمندان ارگان های عدلی و قضایی با موقف متهم در یک سطح مساوی قرار میگیره. بنان به خاطر از اینکه ما با تخلف قانون با تخلف پاسخ نداده باشیم، این حق، یعنی حق سکوت پلیس و سرانوال و آیت قضایی باید جدا احترام کنند و حتی پلیس مکلفیت داره به مجرد که شخص گرفتار کرد از این حق او را وادار بسازه که خود از این حق داره که سکوت کنه در پیش پلیس، در پیشگاه سرانوالی، در محکمه، و هیچ مرجی حق نداره که این را جبران وادار به اظهار بیان کنه. اگر با جبر و فشار اعتراف گرفته شود، اعترافاتی که با جبر و فشار گرفته میشه، اول خود قانون تصریح شده که اعتراف مدار اعتبار است که شخص به اراده خود در پیشگاه محکمه به اجرای یک عمل جرمی اعتراف کنند. اما اعترافاتی که در تحقیق، یعنی در مرحله تحقیق در سالمالی یا در وقت گرفتاری توسط پلیس با جبر فشار صورت بگیره، در واقع وقتی که فرد در جریان جلسه قضایی از اعترافات خود انکار کنه، او اصلا اجنا و مشروعیت قانونی نداره. بنان به خاطر از اینکه عملکرد ارگانهای عدلی و قضایی بر مبنای قوانین استوار بوده باشه و یک تضمین قوی برای افراد بیگناه در جامعه وجود داشته باشه، باعث مراجع محترم عدلی و قضایی، یعنی ارگانهای کشف و تحقیق و قضایی، با استفاده از تجارب مسلکی خود، با استفاده از مهارت‌های مسلکی خود، پلیس و سرنوالی به گونه تحقیقات انکشاف بده که در جریان پلیس در جریان گرفتاری و سرنوال در وقت تحقیق مدارک مادی جرم جمع‌آوری کنه، معلومات ها را از شاهدای عینی قضیه پیدا کنه که اصلا ضرورت به اخذ اعتراف نباشه. اگر اعتراف به جبر و فشار گرفته میشه، در واقع سکوت سلب میشه و این تخلف است که اگر توسط پلیس صورت میگیره یا سرنوال صورت میگیره، آرزومند هستم که در مراجع عدلی و قضایی افغانستان به این حق احترام صورت بگیره تا افراد ما، یعنی تمام کشور ما، در فضای امن و مسئول زندگی کنه و متخلفین هم از طریق مراجع عدلی و قضایی با استفاده از تجارب مسلکیشان به گونه به پنجه قانون سپرده شود که همو اصلی که در سرنوالی معمول است که فرد یعنی در سرنوالی یک اصل معمول است که اونجا شعار است که عملکرد سرنوالی باید به گونه باید باشه که مجرم از تعقیب عدلی بازمانه و به گونه مجازات نشه.
شنونده های عزیز، بحث های ما با آقای احمد زی ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما موضوع حق سکوت در جریان محاکمه را به بحث گرفتیم. آقای احمدزی، رابطه سکوت با محکمه عادلانه چی می باشد؟
بسیار تشکر. حق سکوت از جمله اصول اساسی معیارهای محاکمه عادلانه است. معیارهای محاکمه عادلانه متشکل از 7 اصل است که اصل تساوی موقف ادعا در برابر قانون، اصل مسئولیت از شکنجه، قانونیت جرایم و مجازات، اصل برائت ذمه و دسترسی به وکلای مدافع و حق سکوت. این از جمله اصول اساسی است که اصول عام است که در تمام مراحل محاکماتی، در وقت گرفتاری، در وقت تحقیق و در وقت رسیدگی قضایی، باید مراجع مشخص دولتی ایرا احترام کنند. الگاه در جریان رسیدگی، در جریان گرفتاری، در جریان تحقیق و در جریان رسیدگی قضایی حق سکوت رعایت نمیشه، در واقع محاکمه عادلانه خدشه‌دار شده و ما او محاکمه را نمیتونیم که بگوییم محاکمه عادلانه است. در این موارد احتمالات قوی از این وجود داره که فاعلین جرایم از تعقیب عدلی بازمانه و در بسیار موارد افراد بی‌گناه به میز محاکمه کشانده شوند.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ما بود که با سوالات ما در رابطه با موضوع حق سکوت در جریان محاکمه پاسخ دادند. تا برنامه بعد که من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است مهناز پیروز. مهناز در هرات زندگی می کند و درسهای ابتدایی خود را در ایران خوانده و سپس از مکتب گوهرشاد هرات فارغ شده. از فاکولته حقوق و علوم سیاسی هرات گواهی نامه به دست آورده است. مهناز برای خودش یک رهبر بوده و کوشیده که زندگیش را در جهت مثبت دگرگون سازد. اینجا از او بشنویم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته.
پدرم هست که در
حقیقت
زندگی
من
و تلاش برای که من تحصیل بکنم نقش داشته. پدر میفهمید در جوامع ما، در خانواده‌های ما نقش عمده‌ای داره. عنوان یک نانآور در ساختار سنتی خانواده افغانستان همیشه حرف اول برای گفتن داشته، اما مسلمان زمانی که از فرزندان به خصوص دختر خود را حمایت بکنه، او دختر میتونه خیلی موفق تر از سایر دخترایی که کمتر حمایت پدر خانواده دارن در جامعه عمل بکنه.
از حمایت خانواده مخصوصا پدرتان گفتین مهناز جان، با چالش‌های اجتماعی در جامعه افغانستان اگر بپردازیم، با چه چالش‌های اجتماعی برخورده اید؟
خب ما در جامعه افغانستان به خصوص در هرات که من زندگی کردم، در هرات که من تحصیل کردم و دارم کار میکنم، بسیار زیاد هست. هرات یک شهر ظاهرا فرهنگی هست ولی بافت به شدت سنتی و مذهبی داره، ترجیح هم بگم سنتی. از همین خاطر حضور خانم‌ها در عرصه‌های مختلف کمی دشوار هست. یعنی شاید شما بتونین به عنوان یک خانم در عرصه‌های مختلف تحصیل بکنین، در رشته‌های مختلف تحصیل بکنین، ولی الزاماً در همون رشته نمیتونین در هرات کار بکنین.
اما خود شما اکنون آمر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات هستید مهناز جان.
حقیقت اینه که خب من به نحوی ساختار شکستاندم. ما کسی بودم که فکر کردم هر آنچه که فکر کنم درست‌تر باید انجام بدم، نه آن چیزی که می‌خوان به ما تلقین بکنن. خب راه خود را انتخاب کرده بودم، در جایی که خواسته بودم برای استراحت تحصیل کرده بودم و زمانی که وارد کار در عملیات جوانان اطلاعات و فرهنگ شدم هم چالش ها دیدم و حقیقت اینه که حضور ما در این پوزیشن بسیار با سختی بود و در همون ابتدا کار فوق العاده دشوار بود و خوشبختانه این دشواری ها همه پشت سر گذاشتم.
با چه ابزارهای توانستید بر این چالش ها فائق بیایید؟
حقیقت اینه که سالها هست در بخش های فرهنگی و مدنی در هرات کار کردم. حمایت های خود با در بین دوست ها کسب کرده بودم و کسانی بودن که در واقع من کار من تایید می کردم. زمانی که در عملیات جوانان در اما ابتدا با مشکلات برخوردم و دوست ها در کنار من بودن، نه به عنوان کسانی که بخوان پارتی من باشن، بلکه به عنوان کسانی که فعالیت های من و وظایف های من تایید می کنن کنار من بودن و این قوت قلب زیادی برای من می داد. و این اعتماد به نفس باعث می شد که مشکلات خیلی جدی نگیرم و در صدد ضعف نباشم و در واقع حراسی نداشته باشم از اینکه کار میکنم، به خاطر اینکه همه ابتدا که من شروع به کار کردم تعداد زیادی از جوانان پسر با من مشکل داشتن و این کاملا مشخص بود که این مشکل به خاطر جنسیت من هست و از این خاطر برای خود او روحیه میدادم و او فضا رو ایجاد میکردم که بر اساس نصیحت‌های خود رو کار بکنم، نه بر اساس خواسته های یک عده مشخص. از همین خاطر خودتون فکر میکنم تا به الان او چالش ها پشت سر بگذارم و تا حد خود خودم موفق ببینم.
خب شما از دستاورده که نصیب خودتان شده صحبت کردین مهناز جان. در 12 سال گذشته افغانستان شاهد دستاوردهای مشخص در بخش زنان هم بوده، اما برخی از زنان میگن که این دستاوردها مثلا در بخش‌های سیاست و صحت و تجارت بیشتر به چند کلان شهر محدود مانده و زنان هنوز در روستاها مثلا دچار مشکل‌های گوناگون اجتماعی فرهنگی هستند. موافق هستین؟
حقیقت اینه که باید واقعیت‌ها در نظر بگیریم. اگر میگیم زنان فقط در چند تا کلان شهر در افغانستان وضعیت در نظر گرفته شده و در پوزیشن‌های مختلف دارن کار میکنن، بین واقعیت رو هم در نظر بگیریم که چند تا خانم هستن که ندیده گرفته شدن. به نظر من تعداد زیادی از خانمایی که ما میشناسیم و دارای او قدرت رهبری و او وضعیت برای کار در اجتماع در سطح کلان هستن، اونا اکثریت اینا دارن در بخش های مختلف کار میکنن. حالا شاید جایی کار میکنن کمتر از اون وضعیت اونها هست، اما به هر حال در سیستم هستن. با اما این فکر در به خانم هایی که در روستاها و در دهات هستن، در ولسوالی ها هستن، کمتر توجه میشه. این فکر میکنم بیشتر ارتباط میگیره به پلان های انکشافی. ما میبینیم در کل عرصه ها به ولسوالی ها و به شهرهای کوچک کمتر توجه میشه و مسلما تبعات او این هست که خانم ها که باز همیشه با مشکلات مواجه بودن کمتر مورد توجه قرار بگیرن. از همین خاطر تعداد کمتری از اونا هم میبینیم که وضعیت خود رو تقویت کرده باشن و تعداد کمتری از اونا هم میبینیم که در بخش های مختلف شروع کنن به کار و حرف برای گفتن داشته باشن. اگر ما توجه مشخص در بخش های اقتصادی، در بخش های اجتماعی به ولسوالی ها و اطراف داشته باشیم، مسلما میتونیم ظرفیت های زنان در بخش ها هم کشف بکنیم و از اونا در عرصه‌های مختلف استفاده بکنیم که متاسفانه کمتر توجه شده در کل به این بخش ها.
مهناز جان، چه چیز به شما امید میبخشه که افغانستان دیگر به عقب بر نمیگرده و حرکت میداشته باشه رو با جلو؟
ما هستیم و تا زمانی که باشیم مسلمان اجازه نمیدیم که دستاوردهایی که در طول 12 سال مشخص داشتیم به راحتی به فراموشی گذاشته باشه و به راحتی زیر سوال قرار بگیره. تا هفت روان مبارزه خود خود میکنیم برای که ادامه بدیم همین روندی که آغاز کردیم. درست کاستی های زیادی وجود داره در فعالیت های ما هم، اما با همه مشکلاتی که در گذشته داریم، زمانی که امروز مقایسه میکنیم، واقعا من فکر میکنم که دستاورده فوق العاده زیادی داشتیم در رنگهای مختلف به خصوص زنان، اینا قابل چشم پوشی نیست.